قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: فإن البصير من سمع فتفكر ونظر فأبصر وانتفع بالإبر ثم سلك جددا. وجود ارزشمند مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام در معرفی افراد دارای بصیرت، فرمودند بصیر کسی است که خوب بشنوه، در مورد اون چه میشنود تفکر کنه، خوب فکر کنه، خوب ببینه و در مورد آنچه میبیند خوب دقت کنه و از عبرت ها منفعت ببره، استفاده کنه، بعد راه صحیح رو انتخاب کنه. ثم سلک جددا. صحبت در جلسه گذشته رسید به اینجا که اصحاب حضرت سید الشهدا علیه السلام یک دستیشون و اینکه هیچ کدام حتی در سختترین شرایط اعتراضی به امام حسین علیه السلام نداشتن، ایرادی نمی گرفتن. شب عاشورا حرف همه اصحاب سید الشهدا این بود که اگر ما فردا در این بیابان کشته بشیم، جنازه ما رو به آتش بکشند، خاکستر ما رو به باد بدند، 70 مرتبه این اتفاق برای ما بیفته، دوباره زنده بشیم، دوباره با همین شرایط کشته بشیم، باز هم از تو دست بر نمی داریم. در حالی که در بین اصحاب رسول اکرم عرض کردیم کسایی بودن یه وقتایی بالاخره چیزی به نفعشون نبود اعتراض می کردن. مثلا در تقسیم غنایم بعضی ها اعتراض میکردن، میگفتن عدالت رو رعایت کن در حق ما. در بین اصحاب امیر مؤمنان کسایی بودن که بهش اعتراض کردن و حتی مجبور کردن مولای متقیان رو که از نظر اونها تبعیت کنه. در بین اصحاب امام مجتبی به همین صورت. اما این تعداد از 72 نفر تا 120 نفر اختلافی که در تاریخ در مورد اصحاب امام حسین علیه السلام وجود داره، هیچ کدوم نسبت به راهی که با سید الشهدا علیه السلام طی می‌کردن و انتخاب کرده بودن اعتراض و تردیدی نداشتن. این خیلی نکته قابل دقت و قابل توجهیه. گفتیم چرا اینجوریه؟ اولین ویژگی اینها که باعث شد این چنین یک دست باشن بصیرتشون بود. شب عاشورا عرض کردم نافع ابن هلال بلند شد یه خطابه مختصر ولی بسیار غرا، چون اینا سعی میکردن به همدیگه هم روحیه بدن، یعنی هر گروهی یا هر فردی که این قابلیت رو داشت بقیه رو تقویت بکنه از نظر روحی دریغ نمیکرد. حبیب ابن مظاهر یه پیرمرد تقریبا در آستانه مثلا 80-90 سالگیه، حدودا 90 سال، قاعدتا تو این سن و سال افراد یه وزانت خاصی دارن، خیلی اهل مزاح و شوخی و بذله‌گویی نیستن. خود حبیب هم به همین صورت بود، اصلا مردم میشناختنش، ولی دن شب عاشورا گعده های میگیره و شروع میکنه بگو بخند و خیلی شوخی میکنه. بعضی ها بهش ایراد گرفتن، شاید گفتن که چرا تو اینقدر امشب سر حالی، بالاخره انگار طبیعی نیست. روحیه داد به بقیه، گفت به خاطر اون جایگاهی که مولایم حسین ابن علی علیه السلام به من نشان داده که فردا میخوام به چه مرتبه‌ای و چه جایگاهی. شما میدانید من خیلی اهل شوخی نیستم، خیلی اهل خندیدن و خنداندن نیستم، سنی هم ازم گذشته، اما به خاطر اون چه فردا در انتظار من است این چنین خوشحالم. هی سعی میکردن به هم دیگه روحیه بدن. نافع ابن هلال بلند شد و این خطابه رو که مختصر اما خیلی کوبنده و بسیار بلیغ هست ارائه کرد، گفت انا علا نیاتنا و بصائرنا، ما تو این مسیر با نیتهای درست و با بصیرت پا گذاشتیم، ما به طمع پول نیمدیم، به طمع مقام نیمدیم. اگر کسی ذره ای ناخالصی میخواست داشته باشه، ادامه راه براش سخت بود، مثل همون عبدالله ابن زهاک که شب گذشته عرض کردم، ظهر عاشورا گذاشت رفت، خیلی ها تو راه گذاشتن رفتن، یعنی همین که احساس خطر کردن دیگه ادامه ندادن. اونهایی تا آخر راه موندند و به شهادت رسیدن که با نیتهای خالص آمده بودن، یعنی لبیک گفته بودن به این جمله سید الشهدا که من کان فینا باذلا مهجته فلیرحل معنا، هر کس حاضر خونش رو در راه ما بذل بکند با ما بیاد. اینجا بنا نیست بالاخره به کسی مقام بدن، بنا نیست به کسی ثروت بدن، ما برای شهادت در راه خدا داریم میریم. ممکنه تقدیر طور دیگری رقم بخورد، ممکنه پیروزی ظاهری هم نصیب ما بشه، ولی ما نیتمون ابتدای کار اینه که پایان این راه شهادته. جناب علی اکبر علیه السلام، جوان رشید و شهید در صحرای کربلا که امشب همه به یاد او هستیم، در نزدیکی منزل کربلا، یک منزل مانده برسن به کربلا، نوشتن که امام حسین علیه السلام یه لحظه خواب ایشان رو در گرفت، بیدار شدن، چشم باز کردن، این آیه شریفه رو زمزمه کردن، انا لله و انا الیه راجعون. جناب علی اکبر ملازم پدرش بوده، همراه امام حسین علیه السلام، خیلی نزدیک، سوال کرد از پدر بزرگوارش که دلیل استرجاع یا خوندن آیه انا لله و انا الیه راجعون چیه؟ امام فرمودن من همین که چشمم گرم شد، حالا به اصطلاح یه لحظاتی رو خوابیدم، در عالم رؤیا دیدم که پشت سر کاروان ما یه منادی داره ندا میده که این کاروان هر قدمی که برمیدارد داره به مرگ نزدیکتر میشه، و برداشتم هم اینه که پایان کار ما، پایان این سفر، ختم به شهادت، ختم به مرگه. حضرت علی اکبر علیه السلام یه سوال اینجا از پدر بزرگوارش پرسید، عرض کرد اولسنا علی الحق، آیا ما بر حقیم یا نه؟ این مسیری که داریم میریم مسیر حقه یا نه؟ فرمودن بله ما بر حقیم. عرض کرد اذن لا نبالی بالموت، پس دیگه چرا از مرگ بترسیم؟ دیگه مرگ هراسی نداره. با یک چنین نیتهایی آمدن، من کان باذلا فینا محجته فلیرحل معنا، هر کی حاضر خون بده در این راه، جانش رو نثار کنه با ما بیاد. پس انا علی نیاتنا، ما با این نیت ها آمدیم، نافع ابن هلال گفت، و بصائرنا، ما با بصیرت انتخاب کردیم، ما رو گول نزدن، سر ما رو کلا نذاشتن، ما رو به اشتباه نینداختن، ما با بصیرت این راه رو انتخاب کردیم، حرف امام حسین رو شنیدیم، خوب در موردش فکر کردیم، از گذشتگانمون عبرت گرفتیم، اونجا که امیر مؤمنان در مورد بصیرت فرمود که خوب میشنوه، خوب فکر میکنه، خوب میبینه، دقت میکنه، از عبرتها هم بهرمند میشه و راه صحیح رو انتخاب میکنه. وقتی اینجوری آمدیم، با بصیرت آمدیم، با نیت صادق آمدیم، پس به امام حسین عرض کرد نافع ابن هلال، نوالی من والاک، هر کس با تو، ما هم با او هستیم، هر کی با تو رفیقه، هر کی تحت ولایت تو هست، ما هم با او هستیم. همین تعبیری که در زیارت عاشورا ما عرض میکنیم به امام حسین علیه السلام، انی سلمون لمن سالمکم، ما هم امروز داریم عرض میکنیم به امام حسین، ما هم سلم هستیم و در حال صلح و دوستی هستیم با اون کسی که با تو سلم باشه، با رفیقهای امام حسین رفیق هستیم. همین هم کفایت نمی کنه به این تنهایی. بعضی ها میگن خب ما سلم لمن سالمکم باشیم، با بقیه کار نداشته باشیم. نافع ابن هلال بعدش فرمود، عرض کرد خدمت امام حسین علیه السلام، نعادی من آداک، هر کی هم با تو دشمن باشه ما باش دشمنی میکنیم. و حرب لمن حاربکم، شیعه باید پر از حب مقدس باشه، سلم لمن سالمکم، و پر از خشم مقدس باشه، حرب لمن حاربکم. نمیشه هم با امام حسینیا باشیم هم خدای نکرده با یزیدیا باشیم، شدنی نیست. میشه ماجرای ابو هریره. ابو هریره یک راوی پرکار در بین اهل حدیث اهل سنت، یهودی بود، مسلمان شد، بسیار از پیغمبر روایت نقل. جالبه که وقتی پیغمبر از دنیا میرن به معدود افرادی اجازه دادن حدیث پیغمبر برای مردم نقل کنن. مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام که از ریشه به اسلام اعتقاد داشت، امام حسین سلام الله علیه یه رجزی داره روز عاشورا، وقتی میخواد خودشو معرفی کنه یکی از افتخاراتش اینه، میگه قریش لات و عزا عبادت میکرد، یعبدون اللات و العزا معن، قریش بت پرست بود و علیون کان سل القبلتین، نه تنها علی که پدر من باشه این دو بت رو نپرستید بلکه به دو قبله نماز خوند، یعنی هم قبل از تغییر قبله رو به بیت المقدس نماز خوند، هم بعد از تغییر قبله رو به کعبه نماز خوند. علی ابن ابی طالب که از ابتدا در شرف اسلام بود و موجب شرافت اسلام هم بود، اجازه نقل روایت از پیامبر پیدا نکرد. گفتن نه، مردم فرمایشات پیامبر رو با قرآن مخلوط میکنن، قرآن تحریف میشه، هیچ کس حدیث نقل نکنه الا این چند نفری که دستگاه خلافت بهش اجازه میده. یکی از اینایی که دستگاه خلافت بهش اجازه داد همین ابو هریره بود، یهودی بود بعد مسلمان شد. اینقدر روایت داره که شاید خود پیغمبر اگه هر روز چند روایت برای مردم بیان میکرد به این حجم نمیرسید. معلومه اصلا یه بخشش جعلیه، یه بخشش ساختگیه. در جنگ صفین این ابو هریره رو دیدن موقع نماز میدوه میاد تو سپاه امیرالمؤمنان پشت سر علی ابن ابی طالب نماز میخونه، سپاه ها به هم نزدیک بود، موقعی که سفره غذا پهن میشد میدوید میرفت سپاه معاویه، سر سفره معاویه مینشست. یکی بهش گفت که آخه تو بالاخره تکلیف تو مشخص کن، این طرفی هستی یا اون طرفی هستی؟ گفت همه میدونن نماز پشت سر علی افضل، الصلاه خلف علی افضل، نماز پشت سر علی کسی نیست که نداند برتره، فضیلتش بیشتره. آدم مگه دیوانه باشه نماز علی رو رها کنه بره پشت سر کسی دیگه نماز بخونه؟ ولی از اون طرف هم لقمه معاویه خیلی چربونه، نمیشه ازش گذشت. اینجا از این خبرها، اینجا نون خشک میدن باید بزنی تو آب بخوری، مثلا این نهایت غذاییه که به سپاه علی ابن ابی طالب میدادن. ولی اونور نه، اونور غذاهای خوب هست. نمیشه ابو هریره بود، نمیشه با امام حسین علیه السلام بود، از اون طرف هم با اون طرفیارم بود، نه، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. نافع ابن هلال هم گفت نوالی من والاک، هر کی با تو باشه ما هم باش هستیم، و نعادی من آداک، هر کی با تو دشمنی کنه ما هم دشمنش هستیم. در این مسیر به خاطر این نیت و بصیرت ما کرهنا لقاء ربنا، از شهادت اکراه نداریم، بدمون نمیاد، میدونیم آخرش هم شهادته، عاشق شهادت هم هستیم، عاشقانه دنبال شهادت میگردیم. و میبینید روز عاشورا واقعا یه رقابتی، یه مسابقه ای. قرآن کریم میفرماید فاستبقوا الخیرات، تو کار خیر از هم سبقت بگیرید، در روز عاشورا این فاستبق الخیرات بین اصحاب امام حسین علیه السلام کاملا مشهوده. طرف داوطلب کشته شدن در راه نماز امام حسین میشه، دیگری حتی لباس نمی پوشه وقتی میخواد به میدان بره، میگه من حتی این لباس پارچه‌ای هم نمیخواد مانع در واقع ضرباتی که در راه امام حسین علیه السلام بناس بر بدن او وارد بشه، نمیخواد مانع بشه. عده‌ای بودن اصلا خودشونو معرفی نکردن، رجزی نخوندن، حرفشون این بود که حب الحسین اجنن، ما فقط دیوانه محبت امام حسین علیه السلامیم. عامل بصیرت اینا رو اینجوری بار آورده بود. خب بصیرت چیه؟ آیا این که ما از دینمون بلد باشیم و بهش عمل بکنیم این بصیرت زاست؟ تاریخ نشون داده که افرادی بودن در مناسک دینی خیلی فعال بودن، همین نمونش خوارج معروفن. امیر مؤمنان نماینده‌ای فرستاد برای صحبت و مذاکره با خوارج، عبدالله ابن عباس، آدم زرنگی بود، سیاستمداری بود، مسلط هم بود به مبانی دین. وقتی برگشت یک گزارشی از جمعیت خوارج داد به امیر مؤمنان، گفت اینا کسایی هم که کف دستاشون پینه بسته، پیشانیاشون پینه بسته، سر زانوهاشون پینه بسته، از کثرت سجود انقدر سجده کردن، پیشانی، کف دستا، سر زانوها، اینا همه پینه بسته. این صلوات یه دیگه بفرمایید. خیر مقدم عرض میکنم محضر شهردار محترم همدان و هیئت همراهشون که لطف کردن در جمع عزاداران حسینی حضور پیدا کردن. ابن عباس به امیر مؤمنان علیه السلام اینطور گزارش داد، گفت اینا کسایی هستند که در مناسک عبادی خیلی فعالن، راه میرن قرآن میخونن، اما این انس با قرآنشون، اون عبادت های طاقت فرساشون براشون بصیرت نیورد، به لحظه نتوانستن وظیفه خودشون رو تشخیص بدن. ما معمولا اینجوری این وقتی میگن که مثلا چهار تا جوان رو به من امام به سر میسپرن، میگن اینا رو مثلا یه مقداری تو بصیرت افزاییشون کار کن، من فکر میکنم باید به اینا نماز یاد بدم، روزه یاد بدم، احکامشون یاد بدم، اینا خیلی خوبه. اما امیرمونان میفرماید خوب گوش کردن، خوب فکر کردن، خوب عبرت گرفتن، خوب دیدن، اینو یاد بدید به یک دیگر. امام صادق علیه السلام که به شهادت رسید، منصور دوانیقی دستور داد وصی امام صادق هم کشته بشه. خیلی این حکایت جالبی از زندگی امام صادق علیه السلام و موسی بن جعفر علیه السلام. منصور برای اینکه جلوی ادامه سلسله امامت رو بگیره دستور داد وصی امام صادق هم کشته بشه. حضرت صادق به شهادت رسید، وصیت نامه‌اش آوردن باز کردن، دیدن پنج وصی معرفی کرده، به پنج نفر وصیت کرده امام صادق علیه السلام. یک، خود منصور، اولین وصی امام صادق علیه السلام خلیفه عباسی بود، منصور دوانیقی. دو، حاکم مدینه، یعنی باز عامل دستگاه خلافت. سه، فرزندی داشت امام صادق علیه السلام، عبدالله افتح، یه مقداری از نظر جسمی مشکل داشت، جسمش ناقص بود، این سومین وصی. چهار، همسرش رو امام صادق علیه السلام به عنوان وصی معرفی کرد. پنجمین وصیش امام کاظم علیه السلامه. حضرت صادق اینجوری وصیت کرده بوده. خب توطئه منصور با همین وصیت نامه امام صادق علیه السلام دفع شد، چون اگه بنا بود بکشن خود منصور اولین نفر باید کشته میشد. دستور داده بود وصی امام صادق کشته بشه، اولین نفر خودش بود، دومین نفر استاندارش بود، حاکمش بود. حاکم مدینه رو باید میکشتن. خب این ملغا شد، کنار گذاشته شد. اما همین وصیت‌نامه مردم رو سر یه چند راهی قرار داد. یه عده گفتن امام صادق چرا منصور رو به عنوان وصی خودش قرار داده؟ اینا به یه راه رفتن. یه عده گفتن عبدالله افتح وصی امام صادق پسرش هم هست، پس بریم دنبال این. شدن فتحی مذهب، یه انشعابی در شیعه ایجاد شد. اما یه عده با بصیرت نگاه کردن به این مسئله، میگن در نجف نزدیک قبر مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام ابو حمزه سومالی، همین ابو حمزه معروف، دعای ابو حمزه که از اصحاب امام زین العابدین، امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده، امام کاظم رو هم درک کرده، پیرمردی شده بود، پدر سه شهید ابو حمزه سومالی، یعنی چهره انقلابی فعال در بحث شاگرد پروری و تربیت افراد هم خیلی زحمت کشیده، صاحب سر امام زین العابدین بوده، دعای ابو حمزه سومالی رو امام زین العابدین به ایشان آموزش داده. ابو حمزه کنار قبر مطهر امیرالمؤمنین داشت تفسیر قرآن میگفت، آمدن گفتن امام صادق به شهادت رسیده. خیلی منقلب شد، ناراحت شد، از حال رفت. وقتی مجددا به هوش آمد سوال کرد امام صادق به کی وصیت کرده، ولی بعد از خودش رو کی قرار داده؟ گفتن به 5 نفر وصیت کرده، منصور و حاکم مدینه و عبدالله افتح و همسرش و موسی بن جعفر. دست بلند کرد به آسمان ابو حمزه سومالی. ببینید دو گروه اونجوری واکنش نشان دادن. ابو حمزه گفت الحمدلله الذی هدانا لولیه، خدا رو شکر که ولی خودش رو به ما معرفی کرد. گفتن چطور؟ 5 نفرن. از بین این 5 نفر از کجا فهمیدی ولی کیه؟ گفت منصور که نیست، منصور طاغوت زمانه، کی میتواند ولی خدا بشه؟ حاکم مدینه هم جز عمال منصوره، اونم ظلمش مانع از این است که بخواد ولی خدا باشه. عبدالله افتح هم از نظر جسمی مشکل داره، امام جسمن نباید نقص داشته باشه، از شرایط امامه، امام باید مستویل خلقه باشه، یعنی خلقتش تام و تمام باشه، نقص خلقت نباید داشته باشد. همسر امام هم زن هست و امامت در واقع در یک بانو متعین نمیشه، میمونه یک نفر، اونم موسی بن جعفر علیهم السلام. شما مقایسه کنید تشخیص ابو حمزه سومالی رو با اون دو گروهی که یه گروه گفتن اصلا امام صادق چرا به منصور وصیت کرده، یعنی حتی در جایگاه امام صادق هم تردید کردن. یه عده انشعاب ایجاد کردن، رفتن سراغ، عرضم به خدمت شما، یه راه انحرافی. یه عده هم مثل ابو حمزه سومالی شدن. امام صادق چاره ای ندارد جز این وصیت، چون اگر بخواد صریح وصیت کنه که بعد از من موسی بن جعفر امام شماست، طاغوت عصر میخواد وصی امام رو حذفش کنه، چاره ای نیست، بالاخره باید این توطئه طوری دفع بشه. مردم باید بصیرت داشته باشن، تشخیص بدن از بین این 5 نفر چه کسی لیاقت داره، یعنی باید بشنون، دقت بکنن، از گذشته ها عبرت بگیرن، خوب ببینن و خوب نتیجه بگیرن. به تعبیر امیرالمؤمنان ثم سلک جددا، راه خوب انتخاب بکنن و اختیار بکنن. یا آقا رو مقایسه کنید با یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام، آدم بدی هم نبوده، یونس بن عبدالرحمن آدم خوبی بوده، متدین بوده، مرتبط با دستگاه امامت بوده. وقتی حضرت رضا علیه السلام به شهادت رسید سوال کرد یونس که امام رضا نفر بعد از خودش رو کی معین کرده، ما به کی باید مراجعه بکنیم؟ گفتن به فرزندش امام جواد علیه السلام. گفت امام جواد که حالا بچه هست، چه 6-7 ساله میشه امام بشه، کودکیست. حالا اگرم امام گفته امام بعد از من فرزندم جواد علیه السلامه، باشه، ما یه قائم مقام براش معین میکنیم تا به سنی برسد که بشه بهش گفت امام. این اینجوری تشخیص میده، ابو حمزه سومالی اونطوری تشخیص میده. تفاوتشون در همین بصیرته، در این که ماجرا رو چطوری تحلیل بکنن. اصحاب سید الشهدا علیه السلام بهرمند از این ویژگی بودن. در زیارتنامه قمر بنی هاشم علیه السلام هم میخونیم و همچنین در روایاتی که در وصف ایشان آمده که ایشان نافذ البصیره بودن، بسیار با بصیرت بود. و اصحاب سید الشهدا عموما، عرض کردم، حتی شما یه مورد پیدا نمی کنید که جایی با امام حسین علیه السلام مخالفت کرده باشن. انشالله خداوند متعال ما رو از نعمت بصیرت که واقعا نیاز ضروری همه دورانها و همه عصرهاست، مخصوصا زمان ما، بالاخره مدعی زیاده، راه و طریق زیاده، هر کسی به خودش دعوت میکنه، باید خوب دید، خوب شنید، خوب فکر کرد، خوب عبرت گرفت و مسیر خوب رو انشالله بتوانیم انتخاب بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. امشب متوسل به جناب علی اکبر علیه السلام هستیم. بعضی از کسایی که تشرف محضر امام عصر ارواح نافدا پیدا کردن به این مطلب تصریح کردن که وقتی روزه جناب علی اکبر علیه السلام خونده میشه حتما برای قلب مقدس سید الشهدا هم دعا کنید. اینطور میگفتن: ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله. ما عرض میکنیم ساعد الله قلبک یا صاحب الزمان. در مصیبت علی اکبر واقعا سید الشهدا علیه السلام سختی زیادی رو تحمل کرد. خود دل کندن از علی اکبر که آمد از پدر بزرگوارش اجازه گرفت برای میدان رفتن، گفتن آقا به سرعت اذن داد، استعزن اباه و فعزن له، تا اجازه گرفت آقا اجازه داد، منتها قبلش فرمود یه سری به خواهرها، عمه ها و زنان حرم بزن قبل از این که بری. مثل همون وداع امام حسین علیه السلام، علی اکبر هم وداع جانسوزی داشت، دور و برش رو گرفتن که اگر تو بری بعد از تو ما به کی سپرده میشیم. یعنی معلومه که نقش حمایت ویژه از حرم آل الله داشته جناب علی اکبر علیه السلام. جوان رشیدیه. اگر ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم است، علی اکبر شمس بنی هاشمه. جان عالم به فداش. آقا دید یه مقداری طول کشید این وداع، آمد صدا زد: دعو، رهاش کنید فرزندم علی رو، فانه ممسوس فی ذات الله. علی الان غرق در خداست، هیچ چیزی دیگه نمیتواند او رو از خدا جدا کنه. فرمود علی جان یه چند قدم پیش چشمای پدرت راه برو. راه افتاد رو به میدان، پشت سرش امام حسین میدوید، نه اینکه راه بره. محاسن سفیدش رو در دست گرفته بود، رو به آسمان نگاه میکرد: اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدای تو شاهد باش. فقط برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. جوانی داره به میدان میره که از همه جهات به پیامبرت شبیه ترینه. هر وقت ما دلمون برای پیامبر تنگ میشد نگاه به علی میکردیم. صحبت از نگاه. اینجا یه جمله نوشتن، فنظر الیه نظرت الایس من، اما نگاهش کرد، ولی نگاه کسی که دیگه امید ندارد علی اکبر برگرده. کاملا دل برید از علی اکبر. رفت میدان، جنگ نمایانی کرد، اما بالاخره آتش اذیتش میکنه. برگشت خدمت پدر رسید، یا ابا الاتش قد قتلن و ثقل الحدید قد اجحدنی، این زره سلاح اذیتم میکنه. چه کار کرد ابا عبدالله؟ فرمود علی جان آبی در بساط ندارم، اما بشارتت میدم که انقریب به دست با کفایت جدت سیراب میشی، اما هات لسانک، زبانت رو جلو بیار. در دهان پدر گذاشت زبانش رو، برگشت به میدان. یه وقت دیدن از وسط میدان صدا زد، یا ابتا علیکم النساء، یعنی بابا من هم رفتم، خدا حافظ. به چه حالی آمد این پدر پیر بالا سر جوانش؟ چند قدم مانده به پیکر علی اکبر، خودش رو از بالا اسب به زمین انداخت. دیگه توان ندارد روی پا به ایست امام حسین، کشان کشان آمد تا کنار بدن غرق خون علی اکبر. سر علی رو در دامنش گرفت، بلکه دلش آرام بشه آرام نشد. سر علی رو به سینه چسبان، دلش آرام نگرفت. یکی از جاهایی که محاسنش به خون خضاب شده اینجاست، السلام علی الشهیب الخفی. صورت به صورت غرق خون علی اکبر گذاشت. نوشتن فجلس علی التراب، روی خاک ها نشست، سر به آسمان گرفت، فریاد زد فصاحه سبع مرات، هفت مرتبه فریاد زد ولدی علی، علی الدنیا بعدک العفا. این بیابان جای خواب ناز نیست، پسرم ایمن از صیاد تیرانداز نیست، خیز و بیش از این مرا دلخون مکن، زاده لیلا مرا مجنون نکن، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون، رب صل علی محمد و آل محمد.